أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. أصل مقدمه لازم واجب ملازمه بين وجوب مقدمه و ذل مقدمه، فرمایشاتی رو از اساتین و بزرگان از کردیم. اجمالا چند نکته رو باید در این رابطه توجه بهش داشته باشی، که خب بعضی مطالبش رو از این جنبه هاش رو این بزرگان فرمودند، ما اون مقداری که فرمودند و توضیح دادیم خیلی طولش نمیدیم، به همون اشاره به اون مباحث بسنده میکن. بحث اول این که مسئله ملازمه بین وجوب ذل مقدمه و مقدمه یه بحث عقلیه و وجوبی که اولا در بین هست این وجوب عقلی است، یعنی عقل وقتی که ملاحظه میکنه که آمر یک مأمور بهی رو میخواد و در واقع بین مأمور به و یک امری یا اموری یک ارتباطی باشه و توقفی باشه، این حکم اولیه رو عقل میکنه که اون مقدمه هم لازمه. اما اینکه حالا مقدمه چیست برای اون ذل مقدمه، اون رو به صورت جزئی باید ما ببینیم که آمر بین ذل مقدمه و چه چیزی توقفی قائله، که حالا بعضی از مقدمات اگر آمر هم نگه عقل حکم به لزومش به صورت طبیعی میکنه، که حالا در تقسیمات مقدمه خواهد آمد. پس این که ما بگیم این وجوب وجوب عقلی نیست، وجوب ارتکازیه که مرحوم آقای خویی فرمودند، بین حال وجوب ارتکازی و وجوب عقلیشون توضیحی ندادن چه فرقی هست. نوعا ارتکاز رو اینطور تعبیر میکنن که وقتی یک شیء رو ما بررسی میکنیم فطرتاً، حالا گاهی فطرتاً گفته میشه گاهی عقلا گفته میشه، ما حکم میکنیم که این مسئله ثابته. امور ارتکازی اون اموری است که در نهاد انسان نهفته است درک آن، لزوم آن. خب هیچ فرقی بین وجوب عقلی و وجوب ارتکازی به نظر میرسه که نیست. اون وقت در ادامه گفته میشه این از مسائل اصولیه عقلیه است. خب اگر از مسائل اصولیه عقلیه است باید حاکم آن عقل باشه، اگر چه حالا از مستقلات عقلی نباشه. مستقلات عقلی عمدتاً اون امور عقلی است که در حیطه به هر حال امور عرفی نمی گنجه. اما بحث مقدمه یک مقداری جنبه های به هر حال عقلایی داره، از این جهت گفتن از مستقلات عقلی نیست. اما به هر حال اگر این بحث از مسائل اصولیه عقلیه است، باید حاکمش عقل باشه و اینکه در یه جا گفته بشه این وجوب ارتکازی داره و از اون طرف از مسائل اصول عقلیه است، خیلی جمعش رو ما نفهمیدیم. این نکته اولی که حالا در اینجا به دست میاد. و در همین رابطه این حکم به ملازمه فقط در بین مأمور به واجب و مقدمه اش نیست. هر حکمی که یک مقدمه ای داشته باشه، اون مقدمه هم تابع همون حکمه، حالا حکم استحبابی باشه یا حکم حرام باشه. اون در حرام یه قیدی هست که اون وقتی مقدمه حرام حرام می شود که متصل به اون عمل بشه، حرام انجام بشه. اما اگر نه، خود مقدمه حرام خودش فعلش فعل حرامی فی حد ذاته در جایی نبود، مباهه، اما مقدمه برای اون میشه بدون ایصال به ذل مقدمه اونجا نه. اون توقف خارجی که این خارجن بخواد در واجبات ممتثل به حساب بیاد، در محرمات به عنوان متمرد به حساب بیاد، این مقصوده. اگرچه به هر حال یک توقفی عقلا هست، اما در حیطه تشریع ما داریم صحبت میکنیم که آمر به هر حال یک مقصدی داره از امرش یا نهیش، و عمدتا هم حالا از خواهیم کرد مقصد اولیهش همون ذل مقدمه است. اونتها مقدمه یک وسیله است برای رسیدن به ذل مقدمه. لذا باید محیطه ملازمه بین برحال ذل مقدمه و مقدمه رو هم دیگه دیگران فرمودند وسیع بدانیم، و حالا تقسیماتی هم که میاد به این لحاظه. این مطلب برحال دوم. مطلب خب کراهت فوقش اینجا مثلا بگیم این چون اقدام به این کار کرده، یک نوع تجری کرده، اما حالا اصل تجری رو بگیم یک مرحال حکم خارجی برش مترتب بکنیم، اونو باید دید. چون کراهت عمدتاً مبتنی است بر این که اون حالت آمر رو بیان میکنه، دلیل خاصی میخواد. اگر مثلا بگیم با این اگر که آنچه را که به هر حال عقل حکم میکنه از احکام شارع هم تا همین حدود حکم میکنه به صورت کلی، کل ما حکم به العقل حکم به الشرع خیلی وسیعه، خب اینجا ممکن است که حکم به کراهت بکنیم در مقدمه ای که متصل به انجام حرام نشه. بله مطلق گفته نمیشه. بله عمدتاً چون حیطه تشریع یک گیته خاصیه و اساسش هم بر تسهیل عمومیه، لذا اون نکات دقیق عقلی رو که عقل به لحاظ یک امور معنوی و اخلاقی در نظر میگیره، اینها در حیطه تشریع عمدتاً نمیارن، که اینجا حیطه اخلاق با حیطه فقه به نوعی مثلا جدا میشه، خیلی ساحتاشون تداخل پیدا نمی کنه به طور مرحال کلی. حرام عقلی است که به هر حال شارع این رو نشون داده. از کردم اگر بگیم شرعاً این نیاز به حال تصریح شرع داره، اگر اون مسئله کلا محکمه رو مطلق بگیریم خب این شرعی هم کشف حکم شرعی هم میکنیم، اما اگر نگیریم ما در محرمات نیاز به تصریح مولا داریم. بله این واجب عقلی و حرام عقلی، منتها این ملازمه نداره، این حرام عقلی با حرام شرعی، که اگر حرام شرعی باشه قطعا اونجا حرام عقلی هم هست، چون عقل بین این دوتا یک به هر حال ارتباطی توقفی میبینه، هر جا به هر حال توقفی باشه این به هر حال حکم وجود داره. و حالا در تقسیمات هم عرض میکنیم این حکم به وجوب مقدمه یا حرمت مقدمه اگرچه عقلیست اما غیریست، به این معنا که به واسطه اون حکم ذل مقدمه عقل این حکم رو مقدمه میکنه، ملازمه برقرار میکنه. بله بله بین این دوتا حکم، منتها در مقابل نظر کسانی که میگن این به هر حال حکم ترشحیه، وجوب ترشحیه، نه این ترشحی رو ما اینکه به خود مقدمه اصلا توجهی نمیشه، نه به هر حال به مقدمه توجه میشه، به توقف ذل مقدمه، به مقدمه توجه میشه، به اینکه این احکام داره، منتها این حکم به واسطه یه حکم بر ذل مقدمه است، که خب دیگران هم این رو فرمودن، مرحوم آقای خویی و حضرت امام و سایرین. ملازمه همیشه این چنینه دیگه، لازم و ملزوم میگیم، لازم و ملزوم گفته میشه. خب مسئله سوم تقسیم مقدمه است به داخلی و خارجی، و خارجی هم بالمعنى الاخص هست و بالمعنى العام که مرحوم آقای خویی فرمودند، که حالا بالمعنى العام این است که تقیدن و قیدن خارج، قیدن خارج تقیدن داخله، یعنی به این معنا که عامر و مولا یک اموری رو به هر حال برای این واجبش در نظر میگیره، بعد اینها جدای از اون واجبشه، اون مأمور بهشه، منتهی اون توقفه رو قائله. مقدمه خارجی من اخص همون است که به هر حال قهرن باید مکلف اون شیء رو بیاره، چه آمر بگه چه نگه، این توقف قهریه، که مقدمات الوجود هم مثلا گفته میشه، مثل اینکه بعد شخصی که میخواد جایی باشه بعد سیر بکنه، این سیر مقدمه خارجیه است. که حالا بحث این است که آیا مقدمه داخلیه داخل در بحث میشه یا نه، بحث ملازمه، این مقدمه خارجی بن معنی الاخص داخل در بحث میشه یا نه، این دوتا قطعا داخل البحث نیست، چون وجوب در مقدمه خارجی بالمعنى الاخص قطعیه، این رابطه و توقف قطعیه، دوتا معنا نداره. در اجزای داخلی هم به هر حال به همین صورت، چون مولا یک حکم بیشتر برای مأمورون به نداره، که این مأمورون بهش داره اجزایی و نوعا هم اینچنینه، مأمورون به که بسیط باشه ما نداریم. خب حالا بحث این که عنوان مقدمه ما به اجزای داخلیه نسبت بدیم یا ندیم، این بحث علمی محض میشه که خیلی به نظر میسه ثمره‌ای نداره، این بحث علمیه که حالا به چه جهت ما به اجزای داخلی مقدمه بگیم. از این نظر که یک توقفی بین کل و جزء هست، خب اشکال نداره این رو به هر حال، و جزء هم هر کدام به تنهایی این مقدمیت پیدا میکنه، بنابراین اگر چند تا جزء داشته باشه اینجا چند تا مقدمه میشه نه یه مقدمه، چون هر کدام یک تأثیر مناسب اعتباری در کل داره. خب رابطه کل و جزء قطعا رابطه اعتباریه دیگه، ما کلی غیر از این اجزای به هم پیوسته نداریم، عقل است که این اجزا رو جدا میبینه، این جزء خلاصه حساب میشه، به شرط اجتماع میبینه این کل حساب میشه. بنابراین از این جهت تعبیر مقدمه کردن مشکل نداره، چون رابطه رابطه اعتباریه، عقل این تحلیل رو میکنه، چون توقف خارجی که نیستش که، این به نوعی حالا توقف عقلیه به حسب تحلیل در عالم اعتبار. اما که حالا بگیم اینجا ملازمه هم هست بین این دوتا وجود، آیا مانعی هم از این نیست؟ حالا اینا مرحوم آیه خویی و مرحوم آخوند فرمان مقتضی بر وجوب نیست، درست. آیا مانع بر وجوب هم هست؟ ایشون مرحوم آیه خویی فرمان است که نه، مانعی نیست بر وجوب، که خود مقدمه هم یک وجوبی پیدا بکنه و در مقدمه هم یه وجوبی، منتها وجوب غیری، وجوب بر حال نفسی. جوابش این می شود که مانع نیست، مانع اجتماع مثل نشون فرد، نه اندکاک لازم میاد، ما میگیم مانعی نیست برای این دو وجوب، اونتا اینجا مندک میشه. عرض ما این است که نه، اینجا قطعا دوتا بر حال شی نیست، وقتی دوتا وجوب نشد این اصلا اندکاک معنا نداره، اندکاک در اونجاییست که دوئیتی بین بر حال یک عمل باشه ولو عنوانند، که بشود اینها جدا اتیان بشه، بشه جدا اتیان بشه، مثل نماز اول وقت، نماز جماعت، نماز در مسجد. خب سه تا عنوان که نمیشه در خارج جدا به هر تحقق پیدا بکنه، اینا اینجا اندکاک معنا داره، بگیم عناوین مستحبه مندک میشه، ثوابش زیاد میشه. اما اینجایی که اصلا توقف خارجی نیست، توقف ذهنیه، اصلا معنا نداره اندکاک. خبشون مثال میزن برای اندکاک، نماز ظهر وجوبین، اندکاک وجوبین، نماز ظهر خودش واجبه، دوم این که مقدمه برای نماز عصر است که عصر بعد از ظهره. اصلا ما اندکاکی اینجا نمیفهمیم، دوتا وجوبی اصلا نمیفهمیم تا اندکاک حساب بشه. بنابراین نه مقتضی برای وجوبین هست، بلکه مانع هم هست که اجتماع مثلین میشه. چرا؟ چون اصلا اصلا موضوعی برای وجوب این نیست. بله دیگه، بله مقدمه خارجیه اندکا کن اینا بله. اصلا موضوع اینجا محقق نیست برای اینکه دوتا وجوب بله در عالم تصور ما یه توقفی اعتبارا چیز میکنیم، اما در مقدمه داخلیه که نمیتونیم اصلا دوتا وجوب تصور میکنیم. خب این مربوط به بحث تقسیم به داخلیه و خارجیه با اون اقسامش که به حال فرمودند. مسئله چهارم تقسیم مقدمه است به مقدمت الوجوب و مقدمت الوجود و مقدمت العلم و مقدمت الصحه. خب همونطور که سایرین هم فرمودند مقدمت الوجوب اصلا بحثش اینجا نیست که اگر وجوبی به هر حال یک مقدمه ای در شرع براش یا آمر براش یا ولد لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، اینجا هیچگاه بحث ملازمه مطرح نمیشه. در مقدمت الوجود و مقدمت الصحه خب اینا برمیگرده به مقدمه خارجیه و مقدمه خارجی من الاخص و مقدمه خارجی من الاعم. مقدمت الوجود مقدمه خارجیه به من الاخص که شیء خارجان خلاصه مقدمه بشه برای یک عملی. مقدمت الصحه اون مقدمه خارجی من الاعم که در ما نحن فیه بحث میشه که اینا عناوین مندک میشه. در مقدمت العلم هم که فرمودن نه اونجا اصلا ملازمه نیست، ملازمه اینجا در واقع اگرچه عقل حکم میکنه یک عملی رو برای احراز انجام واجب شک کردیم از این راه بریم، مثل نماز خوندن به جهات اربع یا سلاس این واجبه، این رو عقل حکم میکنه، اشتغال یقینی براءت یقینی می آورد، اما در واقع استقبال یک مقدمه بر حال شرط مقارن با نماز که مقدمه خارجی است بالمعنى العام، اون استقبال خلاصه مقدمه است. اما اینکه این طرف رو بخونیم برای اینکه علم پیدا بکنیم که استقبال انجام شده، این مقدمه العلم میشه. از این باب، از باب ملازمه بین وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمه وجوب نداره، وجوبش از باب دیگر است. این جنبه های بحث رو باید به هر حال تفکیک کرد. خب بحث آخری که اینجا میشه کلا تقسیم دیگری هم که به مقدمات شرعی و عقلی و عادی کردن، این هم خب با این بیانی که مرموهای خویی تقسیم کردن مقدمات خارجی رو به معنا الاهم و معنا الاخص، قهرن خیلی جا پیدا نمی کنه، چون مقدمات شرعیه و مقدمات خارجیه عقلیه اینها برمی گرده به همون مقدمه بالمعنى الاخص و مقدمه بالمعنى الاعم، از اونها جدا نیست. و اگر مقدمه عادیه هم توقف واقعی داشته باشه بین ذل مقدمه و اون مقدمه، اینم برمیگرده به مقدمه عقلیه و الا اصلا هیچ توقفی این چنینی نباشد خارج از بحث میشود. تقسیم دیگری که کردن به متأخر و متقدم و مقارن، خب یه نکته اینجا عرض میکنم انشاءالله روش دقت بکنیم اگر حال نیاز به توضیح داشت در جلسه آینده بیشتر توضیح میدیم، که بحث در این است که چگونه میشود چیزی به حال تقدم وجودی داشته باشه و شرط برای یک مأمور به باشه یا متأخر باشه، حالا یا عنوان شرط بگیم یا عنوان مقدمه بگیم، با اینکه این رابطه باید بین این دو برقرار بشه. چجوری میشه بین این دوتا که تقدم و تأخر دارن این رابطه برقرار میشه؟ خب ما عالم تشریع رو باید خوب دقت بکنیم که چه عالمی است. عالم تشریع عالم اعتباره، یعنی مولا یک مقصدی داره از عمل مکلف که این بر این عمل این مقصد خلاصه مترتب میشه. خب در عالم اعتبار یک وقت این عمل با یه مقدمه مقدم متقدم عملی میشه خارجن، یعنی اینطوری خواسته. یک وقت این عمل با یه مقدمه خارجیه متأخر تحقق پیدا میکنه. یعنی در مقام تشریع ارتباط بین اون مأمور به را با این دو خواسته است، برقرار کرده. اصل توقف که به هر حال عقلیه، که اگر در جایی توقفی باشه باید انجام داد. حالا نحوه توقف رو دیگه امر اعتباری میشه. خب این که مرحوم آخوند آمده بین شرایط تکلیف و شرایط مأمور به و شرایط وضع تفکیک قائل شده در مقام بیان و در نتیجه هم یک جواب بیشتر نداده، و اون این که در مقام تصور اینها مقارن هستن. به نظر میسه این کلام خیلی کلام مناسبی در این باب نباشه. نکنید قضایا چه بنابر قضایای شخصی باشه چه قضایای حقیقی، مولا همیشه اون طبیعت رو در نظر میگیره که عم به طبایع میخوره، اون طبیعت منحیصوهیه، نه طبیعتی که در خواهش تحقق پیدا میکنه، این صلاتی که با عمل مکلف تحقق پیدا میکنه. پس اون خارج را در قالب طبیعت داره میبینه، اگرچه امرش به طبیعته اما در واقع خارج رو داره تحریک میکنه. پس خارج یا یک مقدمه متقدم داره یا مقدمه متأخر داره. این ربط رو بین مأمور به و اون مقدمه او اعتباراً برقرار کرده. اون چه اشکال داره؟ به هر حال تا وقتی که این به هر حال مقدمه نیاد این هم تحقق پیدا نکرده. بله در مقام تکلیف اینها رو با همدیگه در نظر میگیره، اما به هر حال جواب، یعنی جواب حل نشد که چه چیزی متأخره. در عمل این شرط متأخره، این شرط متقدمه. این تأثیره رو در خارج چجوری شما برقرار میکنید؟ ما تأثیر خارجی که نیست، تأثیر تکوینی که نیست، این تأثیر اعتباریه. شارع مقدس در مقام اعتبار این مأمور به رو با این امور خواسته، این رابطه تأثیر تأثیر در مقام اعتبار به این نحوه جعل شده، حال هیچ اشکالی رو ایجاد نمی کنه. حالا این خلاصه عرض ماست که تا اگر حال نیاز به توضیحی داشته باشه در جلسه آینده مقداری بیشتر توضیح خواهیم داد. و صلی الله علی محمد.